ایستگاه پنجشنبه.
من راز چشم تو رو میدونم، حرفات رو از تو نگات میخونم، بهترین حس رو دارم وقتی که میدونم قلبت به من نزدیکه. کی قدر تو مثل من میدونه، کی اینقدر دوست داره دیوونه، کی زندگیش رو به پا میذاره وقتی نیستی تو نگاش غم داره. هرچی که میخوام داری، تو تنها نمیذاری، منو با بیقراری. تو بهترین انتخابی، تو مثل ماهی عشقم تو شبای مهتابی.
سلام دوستان، خسته نباشین. راستش این قضیه من یک کتابای زیست دوره دبیرستان انداخت. اون موقع در مورد گوسفندها و ژن‌های گوسفندها و این صحبت میکرد که مثلا کدوم گوسفند بیشتر فایده داره. ظاهرا دوستان اینطوری به خودشون نگاه میکنن که خودشون رو با ژن گوسفندی میسنجن. بله، ژن اثر داره، خیلی هم اثر داره. تا وقتی که پدری داشته باشی که تو 20 سالگی رئیس چند تا شرکت و کارخونه بکنه، یا پدری داشته باشی که پول تو جیبش، حقوق چند تا کارمند بشه، طبیعتاً روی اینها اثر داره و متاسفانه روی آینده هم اثر داره. یه کارمندی که با صداقت کار میکنه بتونه تو این مخارج زندگی هم اجاره خونه بده، هم بچه‌شو به دانشگاه بفرسته، هم یه زندگی خوبی درست کنه، هم همه جوره تامین کنه، هم دستش کج نباشه، هم زیر میزی نگیره، هم صادقانه کار کنه، هم به اندازه کار کنه، هم بتونه آینده بچه‌شو تضمین کنه و هم به جای وسط نباشه، نتیجهش میشه اونی که ژن خوب داره، بابای پولدار داره، طبیعتاً به موقع ازدواج میکنه، کارشو داره، خونه و ماشینشو داره. نگاه که میکنید میبینید به خودشون حق میدن که جای دیگران زندگی کنن.
بله، خیلی ایشون اصلا از ژن دل پوری داشت. خیلی، یعنی یک دقیقه و چقدر؟ یک دقیقه و ده ثانیه صحبت کرد. خسته نباشید، من خیلی خسته نباشید درز میکنم، خیلی ممنونم. ولی خب خواهشن، حالا خارج از این خیلی ممنونم، حرفای جالبی زدید، نظرشون رو گفتن، ولی خواهشن کوتاه‌تر، مختصر، مفیدتر باشه دیگه. ممنون، ایشالله خدا جن خوب نصیبتون کنه، ایشالله. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، یکی از بمب های خبری این هفته این بود که خانم آزاده نامداری، مجری تلویزیون و حالا یه چند جا دیگه که اصولا هم خیلی به چادری بودنشون مینازیدن و یه جورایی به هر حال تو رسانه‌های حکومتی هم به عنوان مظهر بانوی عفیفه چادری شیک، همچین لبخند به لب ایرانی روشون مانور داده میشد، معلوم نیست کی با خانواده و احتمالاً دوستان تشریف میبرن کجا؟ پارک. پارکش کجا بوده؟ سوئیس. بله، خب تا اینجاش مشکلی نداره که، ها؟ مشکل از اونجا شروع میشه که در یک اتفاق عجیب از حضور ایشون در اون پارک یک سری عکس و فیلم میاد بیرون که میشه ملات اولیه یه همون بمب خبری که عرض کردم خدمتون. تو این عکس ها خانم نامداری چادر که ندارن که هوچ، مانتو که ندارن که هیچ، روسری هم ندارن قدرتی خدا. یعنی اصلا شما یه خانم نامداری دیگر میبینی که خیلی معمولی، مثل خیلی خانم های دیگه مثلا اومدن بیرون و خیلی عادی و اینا، یه بطری سبز رنگم تو تصاویر یه جاهای اونجاها جلوی ایشون و اینا دیده میشه، یه وقتایی هم دستشونه دارن مینوشن از اون بطری سبز رنگه و اینا، خدا وکیلی معلوم نیست چیه توش، میتونه آب باشه، ولی حالا یه سری ها بنا رو بر آبجو گذاشتن، ما بی تقصیریم باور کنید. ما نمیگیم، ولی یه سری رفتن تتوش هم در آوردن که نمیدونم آبجو، نمیدونم فلان سوئیسیه و ال و بل و جیمبل. خلاصه این عکس‌ها و فیلم‌ها که معلوم نیست چه کسی گرفته تو اینترنت به هر حال به شکلی پخش شد که الان شما الان اگه آزادسازی خرمشهر هم برید تو گوگل بزنی سرچ کنی، اول عکس‌های آزاد خانم میاد، بعد میره سراغ اصل قضیه. خلاصه بمب خبری منفجر شد توییتر و اینستاگرام و تلگرام و اینور و اونور، همه جا ترکید، تا اینکه تو همون روز خود خانم آزاده نامداری یک فایل ویدیویی دادن بیرون تا این ماجرا رو به همگی توضیح بدن. این شکلی
کسایی که نزدیکان من مهاره و من بودن تو یک جای سرسبز نشسته بودیم و اینکه من یه بچه 10 ماهه دارم، بقیه حرف اصلا زدنش ارزش
بادم میاد نداره. باد شدید.
نکته مهم اینه که من واقعا نمیدونم اون کسی که حالا از این ورون ور اومده این عکس‌ها رو انداخته، حالا یه لحظه مثلا رو سر من افتاده دوربری من، میگم همه محرم من بودن، اون کسی که دوربین با خودش داشته اومده این ورون ور عکس‌ها رو انداخته چه قصد و نیتی داشته و برای چی همچی کاری کرده واقعا نمیدونم.
بله خانم نامداری عزیز، رومون به دیوار، با عرض شرمندگی، ما هم خب یالا گفتیم، مثلا عکسای شما رو خواستیم ببینیم باز کنیم و اینا، چندین بار یالا گفتیم. اون عکسایی که ما دیدیم قضیه راستش ربطی به روسریم افتاد و آخ الان یه لحظه اینا باد میومد، مثلا همین الان که تو باد بودین و اینا روسری اینا نبود. ببین آخه این چه حرف خواه، اگر میخوای یه چیزی بگی یه چیزی بگو، بگنجه درست بگو دیگه. خودت هم که عکس‌ها و فیلم‌ها رو دیدی، شما اصلا روسری نداشتی که اونجا آخه قربون شکلت، اصلا چادر نداشتی که بیفته، شما حتی مانتو هم نداشتی عزیز من. آخه البته او کاملا حق مسلمه شماستا که چی بپوشی چی نپوشی، چی کار کنی چی کار نکنی، اینا کاملا حق مسلمه هر کسیه، ولی خب با دیدن این تصاویر ملت یاد اون عکسای چادری شما تو رسانه‌ها افتادن و به خصوص عکس تمام قد صفحه اول روزنامه وطن امروز ازتون که به هر حال از گفته هاتون هم تیتر 1 در آورده بودن، به چه گندگی که خدا را شکر چادریم. بعد دیگه بعد به هر حال یه چیزایی هم قبلا شنیده بودیم از همسر سابقتون، شعر گفته بودن براتون که آی نمیدونم تو که موهایت را میپوشانی و شما که نمیدونم حجاب را فلان میکنی علمی کنی، آخ من بل میشوم اینا. خلاصه اینجا بود که مغزا سود کشید دیگه که بالاخره این شطور مرغه یا شطور مرغه این قضیه چی الان؟ اینه که همونطوری گفتم خب از فضای مجازی هم کلا منفجر شد. شادی توییت کرده بود، نوشته بود گشت ارشاد و کتک و تحقیر و القاب گاو و کفتار مال ما، آبجوخوری و کشف حجاب در سوئیس و در این حال افتخار به چادر مال شما. یا مثلا مریم نوشته بود آزاده نامداری خوبه درو نیست، فقط لباس کارش رو درست انتخاب کرده و بابتش هم حقوق خوب میگیره، فقط من ممکنه انتخابم این نباشه که خب هوکرز، یعنی کی اهمیت میده. خلاصه بحث داغی هم بین کاربرا در گرفته بود در مورد اینکه آیا انتشار این عکس‌ها اخلاقی هست یا نیست، که خب تقریبا میشه گفت خب این بحث ته نداره، چون یه دسته میگن چون ایشون آدم شناخته شده ایه حریم خصوصی براش خیلی معنایی نداره، خودش باید رعایت میکرد، یه دسته میگن نه حریم خصوصی برای همه محترمه، انتشار این عکس‌ها از نظر اخلاقی مشکل داره و مشکل داشته. خلاصه ته تهش با یه همچین اتفاقایی میشه فهمید که عملا یک شکست بزرگ اتفاق افتاده اینجا. عرض میکنم چه شکستی؟ یه شکست خیلی بزرگ. دقت کنید، یه حکومت اومده میلیاردها میلیارد خرج کرده، 4 دهه تبلیغ و بگیر و ببند کرده تا حجاب اجباری رو بکوبونه تو مغز مردمش، ولی در نهایت حتی کسایی که تلاش کردن به عنوان الگوی حجاب برتر و ایدئال و این حرفا بچپونن به جامعه، خودشون هم اعتقادی به این سیاست‌های چپوندنیشون ندارن و تا از کشور خارج میشن روسریشون میفته. آخ اوا روسریشون افتاد، وای باد بود. کجا میفته؟ یه جای خیلی دور در حد چه میدونم افق که اصلا دیده نمیشه روسری لامصب تو این عکس و فیلم‌ها. حالا جالبه که همین آزاده جون چند وقت پیش توی یه مصاحبهش با مونا برزویی ترانه‌سرا داشت مونا رو اینجوری نصیحت میکرد. گوش کنید.
شاید اگر به خیلی از قوانین پابند بودی خیلی مشکلاتت حل میشد. ببخشید که اینو میگم. مثلا حجابت. شاید اگر رو سرت رو میآوردی جلوتر، یه خورده با حجابتر بودی، خیلی مشکلات بله. برات پیش نمیومد.
لزومی نمیبینم نقاب بزنم برای اینکه یه سری مجوزها رو بگیرم اینور. خب من اینم که هستم، چرا باید خودم رو تغییر بدم؟ و من فکر میکنم در نهایت ظاهر هر کسی یک انتخاب شخصیه.
آیا حجاب شما در ممنوعیت شما تأثیر داشت؟
شاید داشته، نمیدونم.
آیا حاضر هستی برای اینکه مجوز بگیری حجابتو تغییر بدی؟
من تو این سالها فکر کنم هیچ تغییر ندادم در.
بله، دست خانم برزویی هم با جواب دندون شکنشون درد نکنه، ولی خانم نامداری هم بد نیست. دفعه بعد که تو رسانه شروع کردن به نصیحت دیگران راجع به حجاب و اینکه حجاب تو بکش جلوتر و نمیدونم بتونی مجوز بگیری فلان، یه ذره حواس خودش رو بیشتر جمع کنه که خودش یه وقتی خدای نکرد نصیحت لازم نشه. بله نامداری جان، الان فقط پلیس فتا حواسش به همه چی نیست، بقیه هم خب حواس دارن دیگه. گذشون زمونا که اون پس و پشتا خیلی کارا رو میشد کرد و جلو خود رو یه جور دیگه و اینا هیچ کم نمیفهمید و اینا، گذشت دیگه اون دور زمونه. به قول خود همین خانم منا برزویی توی ترانه بدبین که ابی خوندتش، از اینجایی که من هستم تمام شهر معلومه. بله خانم برزویی تو ترانهشون گفتن، آقای ابی هم خوندن برام.
از این جایی که من هستم تموم شهر معلومه، کنارم خیلی ها هستن دلم پیش تو آرومه. به من بدبین نشو هرگز، بگو چی بوده تقصیرم، به جز آرامش و حسی که از صداست میگیرم. بدبین شدی چرا؟ اگه دلتنگ باشی تو مثل بارون شروع میشم، که با هر قطره عشقت منم که زیر و رو میشم. همیشه ساده رنجیدی، همیشه سخت بخشیدی، تو رو میبخشم این لحظه، شاید بازم منو دیدی. بدبین شدی چرا؟ باور نمی کنی تنهایی منو کمتر نمی کنی، تو خون نشو منو نکن. از این جایی که من هستم تموم شهر معلومه، کنارم خیلی ها هستن دلم پیش تو آرومه. به من بدبین نشو هرگز، بگو چی بوده تقصیرم، به جز آرامش و حسی که از صداس میگیرم. بدبین شدی چرا؟ باور نمی کنی تنهایی منو کمتر نمی کنی، تو من نشو من
جردیای عزیز. رضا صادقی 8 مرداد توی سالن طالقانی بروجرد ساعت 9 شب کنسرت داره و قیمت بلیت این برنامه هم 50 تا 65 هزار تومان هست. کار من و یادت رو بشنویم از رضا صادقی.
به قلبم سر زد و رفت، اون عشق قدیمی یواشکی پر زد و رفت، تموم شده هرچی که بین من اونه، حالا رفته به من میگه دیوونه، هنوزم دلمو داره میسوزونه، گذاشتم ازش نمیخوام دیگه برگرده، از زندگی منو دل خور کرده، میدونم تا حالا جامو پر کرده، منو دل تنگی، منو تنهای، منو یاده یه این دنیا کسی مثل من نمیخواده، تنها آرزوی من تو زمینی، دیگه مثل من توی این دنیا نمیبینی، دلومو گرفته این روزا که میخوام بمونم با خودم تنها، نمیخوام دل هیچکی برام بسوزه، یه عشق قدیمی تو قلبم جا مونده، خاطراتو به من برگردونده، بی تو پرس زدن کار هر روز، منو دل تنگی، منو تنهای، منو یاده، توی این دنیا کسی مثل من نمیخواده، هنوزم تنها آرزوی من تو زمینی، دیگه مثل من توی این دنیا نمیبینی،
ایستگاه سینما بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام.
حال شما خوبی؟
ممنون، تو خوبی؟
قربونه.
چه خبر؟
ممنون هستیم. خوش گذشت هفته پیش.
همه چی خوب؟ آره، خوش گذشت. چه خوش رنگ شدی. نمی‌بینن البته رادیوییه، ولی اینستا لایویای دیدن خیلی خوش رنگ شده. بابک پا تو کفش من نکن.
آره دیگه، این همون فیلمیه که هفته پیش هم صحبتشو کردیم و گفتیم که کلی دوباره شلوغ شد و رسانه‌های مخالف
آره.
خیلی فشار آوردن به وزارت ارشاد که جلوی اکران فیلم رو بگیره، اما نهایتاً با درجه بندی سنی الان اجازه دادن که نمایش داده بشه فیلم. خیلی در واقع روش مطلب رفتن تو اون رسانه‌های مخالف دولت.
واقعا مثبت 18 مشخصش کردن، یعنی مثبت 18 درجه آره، بندیش آره، کردن. آره، اصلا بوده تا حالا فیلمی تو ایران که مثبت 18 باشه؟
از چند سال پیش صحبت شدش که درجه بندی سنی بذاریم برای فیلم ها بیشتر مثبت 16 مثلا مطرح شده بود، حالا درباره این فیلم میگن مثبت 18 که حالا
این یعنی پا تو کفش من نکن خیلی از این مثبت 18 و اینجوری پورن و اینا در این حده تو ایران هم مگه این کارا میکنن؟
والا این دیگه خیلی عجیبه، اما میگن که مضمون فیلم تا حدودی ممکنه مناسب افراد زیر 18 سال نباشه. مضمونی هم که گفته میشه اینه که ظاهرا داره اشاره هایی میشه به موضوع همجنسگرایی در فیلم.
آها.
که یه سری اشاره هایی هم تو فیلم اکسیدان بود سر این موضوع همین چند هفته پیش که همچنان هم بحثا روش ادامه داره، و حالا اینجا گفته میشه از زاویه طنز و شوخی و کمدی، همونطور که هفته پیش هم گفتیم که نوع ساخت فیلم اصلا فیلمیه که
کمدی های بزن به کوبی
کمدی های بزن به کوبه به قول تو، یا متاثر از همون نمایش های کمدی تئاترایی مثل گلریز و دماوند و اینا، که آقای فرابخش دفتر تولید چهره شناخته شده ای از کارگردان این فیلم های حسین فرابخش که بیشتر هم به عنوان تهیه کننده شناخته میشه، چهره شناخته شده ایست تو ساخت این نوع فیلم ها.
درسته.
حالا ظاهرا میگن که این سری دیگه یه مقدار زیاده رویای زیادی بوده
داده بالا و مثبت 18 کرده،
و اینم نکته قابل توجهیه که در واقع دست اندرکاران سینمای ایران، اونایی که خیلی به عنوان صنعت دارن نگاه میکنن به این موضوع که فروش فیلم ها رو برگرده از زاویه فروش فیلم ها، الان دارن به این نتیجه میرسن که ظاهرا این نوع موضوع ها و مضمون ها داره تماشاگر جذب میکنه،
یعنی فیلم های کمدی این شکلی مردم
که یه مقدار شوخی های جنسی توش باشه.
درسته.
که واقعا همچین چیزی سابقه نداشت، یعنی تصور این که
چون نداریم آخه، ما نداریم تو فیلم ها و تو سینما خیلی خیلی و تو تلویزیونمون هم نداریم،
تا حالا نداشتیم دست کم تا 10-15 سال پیش تصور این که اصلا یک فیلمی با این مضامین بتونه اکران بشه یا ساخته بشه خیلی غریب بوده، اما به نوعی انگار داره وزارت ارشاد هم متوجه میشه که اگه قرار تماشاگر بیاد تو سینما و به نوعی چرخ این سینما بگرده این نوع مضمونا داره فروش میکنه. البته از اون زاویه خب یه کسانی که خب مضامین جدیتری رو دنبال میکنن و نگاه جدیتری دارن به سینما یه جور دیگه صحبت میکنن، اونا میگن که وقتی شما جلوی ساخت فیلمایی که مضمونای قالب اجتماعی داره میگیرید، مسائل اجتماعی رو مطرح میکنه، معضلات اجتماعی رو متهم میکنید به سیاه نمایی، وقتی اون نوع فیلم ها دچار مشکل میشه برای ساخت فیلم و همش درگیری هست توش، به نوعی یه جریان دیگه میاد به سمت ساخت فیلم هایی که ظاهرا مضامینی داره که به کسی بر نمیخوره.
درسته.
همین اتفاق هم قبلنا هی اتفاق میافتاد، به نوعی حتی سینمای پیش از انقلاب ایران رو هم متهم به این میکنن که این میزان فیلمی که اون زمان اسم مبتذل بهش میگفتن، فیلم فارسی معروف بود، به خاطر محدودیت هایی که اون زمان بوده به نوعی در ساخت فیلم های اجتماعی که سخت گیری هایی بشد، سازندگان فیلم های ایرانی میرفتن به سمت یک سری مضامین مشخص مثل جاهل ها و زنان روسپی و
درسته.
این نوع مسائل که فیلم ها خیلی اون مضامین رو دیگه داشتن.
یه هشتگی همین هفته را افتاده بود به اسم شأن سینما.
آره
که خیلی ها اومدن
اون جنبه دیگر سینماگران ایرانی بود که داشتن اعتراض میکردن به همین موضوع محدودیت ها و مشکلاتی که پیش اومده. مثلا آقای کاهانی خیلی چهره فعالی بود تو این بحثی که راه افتاد در شبکه‌های اجتماعی که فیلمش بله ارادتمند نازنین بهار تینا یکی از فیلم‌هایی است که همین الان هم همچنان با همه صحبت‌هایی و رایزنی‌هایی که شده ظاهراً این نمیتونه اجازه نمایش بگیره.
بله یه هشتگی بود هشتگ شأن سینما و خیلی‌ها عکس پروفایلشون رو تغییر داده بودن و اینکه هنر توقیف شدنی نیست. حالا شما هم اگه فکر میکنید این شکلیه میتونید شما هم بپیوندید به این هشتگ. ساعت 5 عصر مهران مدیری چی شد؟
اونم اکران شد، خیلی دو روز اولش پرفروش بود، خود آقای مدیری و سیامک انصاری هم تو سانسای نمایش فیلم در دو روز اول تو سینماهای مختلف حضور پیدا کرده بودن، خیلی با تبلیغات گسترده نمایش داده شد و فروش بدی هم نداشت. تو از روز جمعه که نمایش شروع شد تا روز سه شنبه که اولین آمارهای فروش رسمی فیلم منتشر شد نزدیک به 1,600,000,000 تومان فروش کرد، جزء فروش‌های خیلی خوب بود، هرچند نتونست رکورد فیلم نهنگ عنبر دور از نظر فروش افتتاحیه بشکونه.
درسته.
اما تا همینجا مثلا فروشش داره نزدیک میشه به مرز 2,000,000,000 تومان که برای یک فیلم خیلی خوبه، احتمالاً بتونه برسونه به همون مرزهای بالای 15-16 میلیارد تومان که فیلم امسال چند فیلم بهش رسیدن.
نهنگ عنبر دو به 20 میلیارد رسید. داره
نهنگ عنبر دو فروش رسمیش الان 19 میلیارد و 300 میلیون تومان اعلام شده، تا فروش 19 میلیارد و 600 میلیون تومانی گشت ارشاد دو 300 میلیون تومان فاصله داره که احتمالاً بتونه به اون برسه و به نوعی پرفروشترین فیلم امسال سینما ایران بشه. مثلا فیلم خوب بد جلف هم امسال داشتیم که اونم بالای 15-16 میلیارد تومان فروش کرده،
که اون اومد الان به سینمای خانگی،
که اون ظاهرا از پریروز نسخهش اومده بیرون و میتونن اونایی هم که ندیدن اونجا ببینن. همه این فیلم‌ها رو نگاه بکنیم، رگه های از طنز و کمدی توش هست و این همون صحبت رو تایید میکنه که ظاهرا تماشاگر امروز سینما ایران این فیلم رو بیشتر میپسنده. حالا مثلا نوع کمدی خوب بد جلف یک نوع کمدی طبقه متوسطی تا حدودی تمیزتری هست، این پاتو کفش من نکن یه جور دیگه است.
اصلا اینکه میگه یه جور دیگه است میخنده دیگه، اصلا یعنی معلوم دوبید چه جوریه. بعد ببینیم این، بعد دید ببینیم چه جوریه. داد مثبت 18 هم زدن بسن، خیلی وضعیت بده. چیز یه بریم به سینمای خارجی هم بپردازیم. فیلم راجب دانکرک یه ذره برامون صحبت کن.
درسته، اون علاقمندان جدی سینما احتمالاً خبر دارن از هفته پیش ساخته آخر کریستوفر نولان، یکی از شناخته شده ترین سینماگران و فیلمسازان حال حاضر دنیاست، که اصلا نوع نگاهش و ساختاری که در فیلمهاش دنبال میکنه از نزدیک به 10 سال پیش تا کنون ایشون رو اصلا تبدیل کرده به یک نوع ستاره در حوزه کارگردانی.
درسته.
و خیلی از تماشاگران دنبال فیلم‌های جدیدش هستند. اون فیلم قبلیش اینترستالر خب خیلی علاقه‌مندان جدی داشت. اون سری‌هایی که برای بتمن ساختش،
درسته،
دارک نایت، شوالیه‌های تاریکی، علاقه‌مندان جدی داره.
این چیه مضمونش دانکرک؟
برادرش هم وست وورد، سریال معروف وست وورد سال گذشته برادر آقای نولان ساخت. دانکرک مضمونش درباره یکی از اتفاقای مهم جنگ جهانی دومه که در اوایل جنگ افتاد، زمانی که نیروهای بریتانیایی و فرانسوی محاصره شدند در همین بندر دانکرک فرانسه و مجبور به تخلیه این بندر شدند. نیروهای آلمانی خیلی پیشروی برق‌آسا و سریعی داشتند و این روایت تخلیه اون اتفاق هست، تخلیه اون بندر که نیروهای بریتانیایی تلاش میکنن.
داستان واقعی پس
داستان واقعی هستش، اما از زاویه باز هم نگاه آقای نولانه. بار دیگه بحث زمان مطرح میشه، بازی‌های زمانی داره توش اتفاق میفته، روایت فیلم به هم میخوره و واقعا یک فیلم ویژه‌ای ساخته شده. یه مقدار خلاف همه اون انتظارهایی که ما از فیلم‌های جنگی جنگ جهانی دوم انتظار داریم.
درست.
در حالی که همه اونها میتونه باشه، اما از یک زاویه دیگه هست و فیلمیه که موسیقی و فیلم برداری و تدوین توش خیلی نقش داره و اثرش رو میتونه خیلی مشخص برای یک بیننده جدی ببینه. اگر بتونن که علاقه‌مندان سینما رو پرده سینما ببینن، اونایی که حالا خارج از کشور هستن خیلی این امکان براشون مهیا هستش، میتونن این تأثیر رو متوجه بشن و خیلی منتقدان هم ازش استقبال عجیب غریبی کردن، به عنوان بهترین فیلم تا کنون سال 2017 یاد کردن.
ممکنه
و در
یکی از اسکاریا باشه مثلا،
امکانش هست، اما فیلم های اسکاری یه مقدار از پاییز اکران میشن. الان این فیلم یه مقدار در تابستان اکران شده، اما خب مثلا آقای نولان نمایش این فیلم در جشنواره فیلم کن رو رد کرد. آه. در حالی که هر کسی ممکن بود استقبال بکنه، جشنواره کن علاقه من بودی که این فیلم رو نمایش بده، اما آقای نولان گفت هنوز مثلا یک سری از کارهای فنیش باقی مونده تا 2-3 ماه پیش و حاضر نشد که بخواد عجله بکنه و فیلم رو برسونه به جشنواره کن. احتمالا هم براش اسکار شد اونقدی مهم نباشه، هرچند خیلی ها اینو میگن، اما موقع دریافتش استقبال زیادی میکنه.
ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه
بابک آذر.
ممنونم بابک.
ممنون.
Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this?
I might
put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes too clear. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this?
I might
put some spotlight on the side. And whatever comes, comes too clear. All this jewelry ain't no use when it's this dark. It's my favorite part, we see the lights that got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the arm. Wrist on the wrist, a link of charms, yeah. Laying real still a link of parts. Like we could die all young, like we could die all blind, huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end.
Put that spotlight on her face.
Spotlight.
Put that spotlight on her face.
Up and turn up,
pipe up.
We gon' light up and burn up,
burn up.
Mama too hot like a,
like what?
Mama too hot like a furnace,
furnace.
I got 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard,
yeah.
And your friends really wanna break us apart.
Good Lord.
Good gracious, hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Be dipping, dabbing like a nacho. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, I'm out of it.
Do you slide on all your nights like this? Try on all your nights like this.
I might
put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes too clear. Do you slide on all your nights like this?
سوم ژوئیه تولد جیمز هتفیلد، ترانه‌سرا، خواننده، آهنگساز و یکی از بنیانگذارای گروه افسانه‌ای هوی متال متالیکاست که همراه با لارس اولریک درامر گروه سال 1981 این گروه رو پایه‌گذاری کردند. به بهانه تولد این هنرمند میتونیم یکی از کارهای معروف متالیکا رو با هم بشنویم به اسم ماما سد.
Has taught me well, told me when I was young, son, your life's an open book, don't close it till it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart's owed to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let your son go. Mama, let my heart go. Or let this heart be still.
Never. sun, spoken, hear me be. Yeah, I took your love for granted. Know the thing you said to me.
سلام فرشید آقا. ببین به نظر من یه جریانی هست که راه افتاده چند سال اخیر تو ایران که یه جور کپی برداری از این به اصطلاح انگلیسی political correctness خیلی افراطی آمریکایی که مثلا هر سیاستمدار یه آدم برجسته ای هر حرفی میزنه که یک ذره حالا یه جایش ایرادی داره خب گیر اساسی بهش بدن و بیان همه جور محکومش بکنن. یه سری حرف هست که حد و مرز میگذرونه، مثل اون فرام که گفته بود که وقتی که فلان میکنه دستو
حالا نگو دیگه ولش کن
تنهایی از این حرفا این یه داستانه بله. ولی یه دو کلمه که عارف گفته جن خوب و فلان یه حرفی زده یا آقا شورشو در نیاریم ما دیگه بابا. حالا یه چیزی گفت یه خبطی کرد باور کن خودش هم میدونه.
نه دیگه ببین اینجوری هم نیست دیگه. شما میگی به قول آقا کج ندین، ما اصلا قرمه شکلت پول میگیریم که کج بدیم. فدات بشم، یعنی چی اصلا؟ ما زندگیمون اینجوری میگذره که کج بدیم. آقا میگه کج ندین، ما کج میدیم. بله ما هم دیگه کجمونو دادیم دیگه. اصلا سوالمون هم راجب ژن خوبه دیگه. شما البته نظرتو گفتی، ولی نظرت راجب ژن خوب نگفتی. نگفتی ژنت خوبه یا بده یا کجای ماجراست. کلا این مسئله رو راجبش صحبت نکردی، خیلی کلی البته راجب کل مسئله گفتی. کج نه، حالا سعی میکنیم کمتر کج بدیم. ممنونم از تماست و از نظراتت. اما دوستان ماشاءالله هزار ماشاءالله لاریجانی سیته نظام مقدس جمهوری اسلامی انقدر زیاده انقدر زیاده انقدر زیاده، ما هر هفته باید یه بخش جداگونه بذاریم تو برنامه و حرکات فرزندان این خانواده رو مرور کنیم. مثلا این هفته حاج صادق لاریجانی خیلی شیک و تمیز اومد به میدون و برای چندمین بار این موزه نظام که ما تابعیت دوم ایرانی‌های دو تابعیتی رو قبول نداریم و تکرار کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه شما تشریف بردین استرالیا دارین زندگی میکنین و پاسپورت استرالیایی هم گرفتین، اگه رفتین ایران مثلا گشت ارشاد گرفتتتون کارتون بیخ پیدا کرد از نظر حکومت فخیمه جمهوری اسلامی، استرالیا نمیتونه بیاد بگه ایشون شهروند ماست ولش کنی. چرا؟ چون اینا میگن ایشون از نظر ما فقط ایرانیه. حالا ما هم سعی میکنیم نیمه پر لیوانو ببینیم، اینجوری نگاه کنیم به ماجرا که مسئولین ما انقدر عاشق مردمونشونن که اصلا طاقت اینکه کسی بره تابعیت جای دیگر بگیره ندارن. اما همین حاج صادق در ادامه این بحثش یه سری توپ و تشر هم به خاطر ایرانیایی که به گفته ایشون تو آمریکا بازداشت هستن میزنه و خطاب به آمریکا میفرماید که
این کار شما خلاف قانونه، خلاف عرف بین الملل، خلاف قوانین بین الملل. ما اینجا بهشون میگیم شما فوراً باید شهروندان ایرانی در بند در زندان‌های آمریکا رو فوراً آزاد کنید.
بله میبینید چقدر دلسوز مردمن ایشون. ما آرزو میکنیم هر ایرانی هر جا در بنده آزاد بشه، اما حاج صادق اخوی قاضی القضات قاطی القطات، شما خودت حالا اسم سیامک نمازی و پدرش شنیدی؟ رابرت لوینسون چی؟ این بند خدا چینی آمریکایی جدیده که 10 سال زندان بهش دادی چی؟ خب اینا هر کدومشون یه قصه جداگونه دارن که در این مقال نگنجد، اما وجه مشترکشون اینه که چی؟ همشون آمریکایی هن دیگه، که شما تو ایران بازداشتشون کردین همینجوری بلا تکلیف تو بازداشت موندن. تو هم هر کی حرف میزنه میگید ما تابعیت دوگانه قبول نداریم، کسی حرف نزنه. رابرت لوینسون هم که میگید جاسوس بوده کلا گم شده. خب شما تکلیف اینا رو مشخص کردین؟ یا مثلا نازنین زاغری که ایرانی انگلیسیه با بچه کوچیکش بازداشتش کردین چند وقت پیش، الان بچهش پیش مادر بزرگشه، خودش هم تو زندان. اون چی؟ اینا همه جاسوس بودن؟ یعنی همه جاسوسن؟ یعنی جدیدن جاسوسا میخوان برن ماموریت با نوزادشون میرن؟ چی بگم والا نمیدونم دیگه. وقتی بالا سر قوه قضاییه مملکت یکی مثل شما باشه، اصلا کشور نیازی به دشمن نداره که برای بحران آفرینی، شما خود هستی دیگه. اصلا ولش کن بذاریم برای این که دوستان حالمون عوض شه، اصلا این قسمت لاریجانی های برنامه رو ببریم به سمت حاج آقا. نه حاج آقا نیست البته، حالا میشه گفت حاج آقا، علی آقا لاریجانیشون. ایشون توی یه سری از حرفای اخیرشون یه شوخی کردن با دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت که گوش کنیم با هم بد نیست.
ایشون چون چشم زشک هستن، معمولا هم چشم سیاسیون رو عمل میکنن، من موافق نبودم، شاید به خاطر همین عملایشون وضع سیاسی کشور اینجور شده، نمیبینن درست.
بله بامزه است. اتفاقا همین دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت این هفته یه عکسی تو صفحه اینستاگرامش گذاشته بود از آقای عارف و آقای حداد عادل. تو این عکس هر کدوم از این دو بزرگوار یکی از چشماشون پانسمان، یه دونش یکی از چشماشون پانسمان شده بود. قاضی زاده هم زیر عکس نوشته بود چشم راست عارف و چشم چپ حداد عادل تار میدید، جراحی شد. در همین رابطه مثلا حامد توی توییتر یه عکسی پست کرده بود از عارف و حداد عادل کنار هم نشستن، مثلا مربوط به قبل از عمل چشمشونه، و این دو نفر توی جلسه دارن دوتایی تلاش میکنن یه متنی رو از روی مونیتور کامپیوتر بخونن و حداد داره به عارف میگه من از اول تا وسط هر خط رو میخونم، تو از وسط تا آخر رو، چون چشم راست عارف و چشم چپ حداد عادل تار میدید دیگه، جراحی شد. خلاصه بامزه بود این عکس، شاید بد نباشه دکتر قاضی زاده یه دستی به سر و روی چش و چار چه میدونم معظم له و کسایی مثل حاج صادق لاریجانی و ائمه جمعه و فرماندهان سپاه هم بکشه، اینا هم یکم ببینن یه سری چیزایی رو که الان درست نمیبینن، چون الان از حرفاشون به نظر میاد که دچار نابینایی مطلق شدن اصلا کلن، به امید آن روز و آن عمل موفق بینایی برای اینها.
چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی، فلک مزن جان جهان شبم دراز میکنی، هم نظری هم خبری هم قمران را قمری، هم شکرندر 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 شکری. تو معشوقه ی دیوانه ی پرشور و شرم باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش، تو لیلای دلارام منو بالا پرم باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش. تو معشوقه ی دیوانه ی پرشور و شرم باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش، تو لیلای دلارام یار منو یار منو یار خودم باش.
ای جان ای دل 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 دل،
ای جان ای دل 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 دل.
خب یه چند تا از امضاهاتون رو بخونم پای برنامه. آی نقطه پی از ایستگاه شهدای هفتم تیر، خروجی پله برقی دار، محمد رضا از شاهرود، مهمان بردی از آبادان، سم 2000 از اونجایی که تو آرزوشو داری، آشی از تورنتو، علی محجوب از تهران پونک، آقای گرفتار از همین بغل، احسان خدا فرشید، خدا فرشید برنامه این هفته کوپ از هوار، علی از جرمنی، آنا و حسین از تهران، فریبا عاشق فرشید خیابون پیروزی تهران و خیلی های دیگه. برمیگردیم بعد خبرها، برمیگردیم پازل بنده ها معشوقه با حمید هیراد.
شبم دراز میکنی،
هم نظری هم خبری هم قمران را قمری، هم شکرندر 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 شکری.
تو معشوقه ی دیوانه ی پرشور و شرم باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش، تو لیلای دلارام منو بالا پرم باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش.
تو معشوقه ی دیوانه ی پرشور و شرم باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش، تو لیلای دلارام منو بالا پرم باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش.
بیچاره ی دل 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 دل
معشوقه ی دیوانه ی پرشور و شرم باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش، تو لیلای دلارام منو بالو پرم باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش.
باش، فقط یار منو یار منو یار خودم باش، تو لیلای دل آرام منو بان پرم باش، فقط یار منو یار منو یار